این صدا صدای یک ملت است،
یک ملت انقلابی.
تحلیل های سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی،
اجتماعی روز را
با صدای انقلاب بشنوید. صدای انقلاب. و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم از اینکه باز هم در خدمتون هستیم. خانم موحدیان، یه چیزی برام خیلی سوال شده، مخصوصا تو این دهه اخیر.
چی برات اینقدر سوال ایجاد کرده؟
اینکه واقعا این همه دستاورد نظامی، دفاعی، اینقدر پیشرفت، حضور تا ساحل مدیترانه و قدرتی که ما داریم، اما توی ساختن یه ماشینی مثل پراید موندیم واقعا؟ از اون ور هواپیما و پهپاد و موشک و ضد هوایی و تانک و چه و چه رو میبینیم رونمایی میکنن. مدعی هم اصلا در تراز بهترین تجهیزات نظامی دنیاست، اما تو ساخت پراید موندیم واقعا؟ این قابل باوره به نظر شما؟
فکر کنم دست گذاشتی رو جایی که من باید خیلی باهات در موردش صحبت کنم. این یه دنیا حرفه، ولی بهتره بریم سراغ دوتا کارشناس.
خب به نظر منم حرف کارشناس بهتره تا تحلیل ما. بریم بشنویم.
پس اول صحبت‌های استاد حسن عباسی رو بشنویم که همینجا با ایشون یه مصاحبه مفصلی رو داشتم که اتفاقا یه بخشش مربوط میشه به همین دغدغه شما.
راست میگی. خب چقدر عالی، بریم بشنویم.
آقای عباسی، چرا ما در حوزه دفاعی و نظامی اینقدر پیشرفت داریم اما در حوزه‌ای مثل اقتصاد، صنعت و غیره هنوز لنگ میزنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عملا میتونیم چنین ادعایی کنیم که ما در تاریخ جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته هیچگاه اقتصاد ما شامل مبانی نظریه علم اقتصاد، در علم اقتصاد، نظام مالی و مالیه اقتصادی، مسئله نظام تجارت، مسئله سازوکار تولید، مسئله سازوکار مصرف، نظام بازار اصالت دارد یا ندارد، مثل بعضی کشورها که در سوسیال دموکراسی قائل نیستن بازار اصالت داره ولی در اقتصادهای لیبرال و به اصطلاح بازار آزاد، فری مارکت، معتقدن که این اصالت دارد. ما عملا در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته مکتب اقتصادی مشخص و معین و مدونی که ما رو نجات بده از این مشکلات معیشتی نداشتیم. اگر شما مثلا به ساختار دفاعی کشور نگاه کنید، ساختار دفاعی کشور در طول 10 سال اول انقلاب با مسیر آزمون و خطا به خصوص در دفاع مقدس جلو رفت. 30 سال بعد عملا شما میبینید کشور واجد یک دکترین نظامی مشخص، دکترین دفاعی مشخص، استراتژی جنگ نامتقارن، ابعاد زمینی، دریایی، هوایی مشخص، نظام مردمیاری مشخص. به این خاطر ساختار دفاعی جمهوری اسلامی چه در ارتش چه در سپاه از یک انسجام تئوریک و نظری و پارادایمی مشخص برخورداره. اما شما چنین انسجامی در مجموعه های فرهنگی، یعنی در وزارت آموزش پرورش، رسانه، وزارت ارشاد و هنر، وزارت علوم و مجموعه دیگه نمیبینید. شما چنین انسجامی در قوه به اصطلاح سیاسی کشور، یعنی در وزارت کشور، وزارت خارجه، دیپلماسی و غیره، شما چنین انسجام تئوریک و جدی رو نمیبینید. به فضای اقتصاد که میایم، به نحو اولا این خلأ تئوریک و خلأ ایدئولوژی بنیادین اقتصاد دیده میشه. از این رو اگر جمهوری اسلامی نرسیده به عدالت اقتصادی، اگر جمهوری اسلامی محقق نشده درش مفهومی به نام قسط، قسط در به تعبیر مفسرین قرآن، قسط کارکرد اجتماعی اسلام، انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای قسط. قسط در قرآن روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته نشه. ظالم کسیه که سهم دیگران رو نپرداخته، مظلوم کسیه که در واقع سهمش پرداخته نشده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. از این رو خدا فرموده ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست می‌داره. اگر ما می‌بینیم در جمهوری اسلامی امروز سهم بعضیا پرداخته نشده، اگر می‌بینیم در جمهوری اسلامی امروز متأسفانه در واقع بعضیا در شکاف‌های طبقاتی عظیمی که برای خودشون درست کردن و اون ویژه‌خواری‌ها و ژن خوب و راندخاری و آقازاده بازی و از این دست موارد به تکاثر ثروت رسیدن، این برمیگرده به اینکه اساساً قسط با نگاه اسلام و عدل با نگاه اسلام مبنای سازوکار اقتصادی نبود. لذا من معتقدم که این خلأ متاسفانه وجود دارد و کارنامه جمهوری اسلامی در بخش اقتصادی اگر نابسامانی هایی دارد برمیگردد به طور جدی و کلیدی به مقوله‌ای به نام بنیان‌های تئوریک غیر اسلامی اقتصاد، پذیرش نظریه هایی که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد نقد واقع شده. حضرت آقا در سخنرانی سال 1190 در کرمانشاه در دیدار با دانشجویان، ایشون اونجا صراحتن فرمود که اقتصاد آدام اسمیتی، ببینید اسم بردن از پدر نظریه بازار یعنی آدام اسمیت در یک سخنرانی عمومی توسط رهبر انقلاب چه پیامی میتونه داشته باشه؟ غیر از اینکه ایشون مشکلات امروز اقتصاد جهان رو عموماً در اقتصاد کپیتالیستی و سرمایه‌گرا و اقتصاد ایران رو خصوصاً منشأش رو نظریه اقتصاد بازار آزاد آدام اسمیت میدونه، یا اینکه یه موقع در دیدار نمایندگان مجلس ایشون میفرمود نظریه اقتصادی که 30-40 سال قبل در اروپا شکست خورده و در غرب شکست خورده، بعضیا در ایران اینا رو پیاده میکنن. این نکات نکاتی است که به ما نشون میده که ما مهمترین گلوگاه اقتصادی که داریم، مهمترین جایی که داریم که ضربه اقتصادی کلیدی خوردیم، اون جایی نیست جز مبانی نظریه علم اقتصاد که همه نابسامانی‌های امروز برمیگرده به اون حوزه.
به نظرم خیلی تحلیل خوبی بود، اما شما گفتین دو تا کارشناس، نفر دوم کیه؟
نفر دوم هم آقای محسن رضایی هستن که هم سابقه طولانی نظامی دارن هم مسئولیت سیاسی، که توی یکی از سخنرانی‌هایی که با جمعی از مسئولین نظامی داشتن این حرفا رو گفتن.
خیلی خوبه، پس حرفایشون رو هم بشنویم.
ما آمریکا رو در دفاع، در سیاست، در امنیت کاملا بیرونش کردیم. ببینید موشک‌های ما کجا رو داره میزنه، اما آمریکا تو اقتصاد، تو فرهنگ کاملا نرفت بیرون. لذا شما پیکان ما رو، خودرو ما رو، پژو ما رو، خودرو ایران رو مقایسه کنید با موشک. آیا ما در موشک بیشتر در محاصره بودیم یا در خودروسازی؟ در خودروسازی که ژاپن با ما همکاری کرده، فرانسه با ما همکاری کرده، انگلیس با ما همکاری کرده، اما در موشک هیچ کشوری با ما همکاری نکرده. پس چطور در جایی که هیچ کشوری با ما همکاری نکرده ما بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژیکی رو داریم، ولی در جایی که دیگران با ما همکاری کردن عقب افتاده هستیم؟ پیشرفتمون زیاد نیست.
26مین شماره از صدای انقلاب تقدیم شما شد با افتخار. سپاس از همراهی شما.